گواهینامه متناسب با اون وسیله رو حتما اخذ بکنم. و استعداد دارید که برای اینکه گواهینامه دریافت بشه لازمش طی دوره‌های آموزش نظری و عملیه که مستند اجرای این دوره هم همون آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه راننده، یکی هم مصوبه هیئت محترم وزیرانه. اما یک تفاوتی قائل شده و اعلام شده در همین آیین‌نامه که کسایی که میخوان در پایه‌های مختلف گواهینامه شرکت کنن هیچ الزام و اجباری برای شرکت در کلاس‌های آموزش نظری رو ندارن، کاملا اختیاری است. و این در حوزه آموزشگاه محترم رانندگی است که وقتی یک متقاضی میخواد برای دریافت خدمات مراجعه بکنه، اگه متقاضی نیازی به طی دوره آموزش نظری نداشت الزام و اجباری نیست که ایشون رو ثبت نام کنه برای آموزش نظری و هزینه‌ای رو دریافت کنه و متقاضی میتونه بدون طی دوره آموزش نظری بلافاصله وارد آموزش‌های عملیش بشه. این کمک میکنه به هموطنان که اون فرآیند دریافت گواهینامه یه مقدار سریع‌تر باشه.
فرمودید که از 97 این قانون بوده و اطلاع رسانی نشده. خب وقتی اطلاع رسانی نشده یعنی که من از حق خودم با خبر نبودم که میتونم آقا مخالف برگزاری باشم یا میتونم که بدون برگزاری این برم سراغ آزمون و تا حالا این اتفاق افتاده. چرا اطلاع رسانی نشده بوده جناب سرهنگ؟
جواب شد خدمت عرض کنم که عرض کردم که سال 97 این آیین‌نامه اجرای آموزشگاه رانندگی که یکی از بنداش همون ماده 11 و تاثیر ذیل اون اجباری نکرده آموزش نظری رو، اطلاع رسانی شده بود ولی دوستانی که توزیع آموزشگاه بودن شاید خیلی مقرون به صرفه براشون نبوده که اینو به اطلاع متقاضیان برسونن.
دقیقاً همین هسته، چون وقتی که حالا من شهروند ازش بی خبر باشم طبعا نمیتونم در مقابل اون آموزشگاهی که داره این موضوع رو از من میخواد مقاومت کنم یا اینکه بگم آقا ارجاعش بدم توجهش رو جلب کنم به تبصره فلان ماده فلان قانون. خب بی خبر بودم و این اتفاق می افتاد. حالا این که تکلیف اینهایی که تا الان به اجبار ثبت نام کردن چه میشه، خب هیچی دیگه نمیشه پرسید دیگه راجع به این موضوع که تکلیف اینها چه میشود، راجع به سکوتی که تا حالا برگزار شده بود و اینکه حالا چرا الان بعد از 97 حالا چطور شد یادمون افتاد این قانون بود و دارن اطلاع رسانی میکنن رسانه ها؟
نه اصلا به بارها اطلاع رسانی شد ولی شاید روش خیلی مانور نشده بود. اصلا ما به کرات این موضوع رو اعلام کرده بودیم، حتی متقاضی محترمی که با آموزشگاه مراجعه میکنه یک فرمی طراحی شده بود که در اون فرم گواهی آموزش درج شده در متنش که بله من علاقمند به طی دوره آموزش نظری هستم یا نیستم. یعنی اگه دوستانی که جدیداً با آموزشگاه رانندگی مراجعه کردن یک گواهی آموزش در اختیارشون قرار میگیره که تو قسمت بالای این گواهی آموزش درج شده براشون که بله شما تمایل به طی دوره آموزش نظری دارید یا ندارید، که عمدتاً شاید بی دقتی بعضی از متقاضیان بوده. ولی ما دیدیم که وقتی بخش عظیم از هموطنان شاید علارغمی که اون متن و اون در واقع تکست رو براشون نوشتین روی این گواهی آموزش و شاید دقتی نمی کنن، گفتیم که یک اطلاعاتی گسترده‌تری بکنیم که هموطنان در جامعه چون استعداد دارید الان به خاطر منابع در دسترسی که وجود داره خیلی از عزیزان شاید نیازی به طی اون دوره آموزش نظری نداشته باشن، باید دانلود و سرچ حداقلی تو فضای مجازی میتونن اون کتاب آیین‌نامه رو راحت در اختیار بگیرن. اگرچه جامعه شما عرض کنم که ما بخشی از عزیزان هستن علاقمندی که دارای تحصیلات عالی هستن و تحصیلات دانشگاهی هم دارن علاقمند به طی دوره آموزش هستن که این حتی در دو بخش برای دوستان تعریف شده، هم به صورت حضوری هم به صورت غیر حضوری که میتونن داوطلبانه دوستانی که علاقمند هستن که آموزش نظری رو طی کنن هم میتونن به صورت حضوری در کلاسایی که در آموزشگاه رانندگی پیش بینی شده حضور پیدا کنن، هم به صورت غیر حضوری به صورت در واقع استفاده از فضای مجازی بتونن این دانش رو کسب کنن با تدریس مدرسی که در اختیار اون آموزشگاه هست.
100% درست فهمید. الان نکته‌ای که می‌خوایم با شما در مورد این نکته تقریبا متفاوتی هستش. می‌دونیم که آموزشگاه‌های رانندگی به هر حال حالا اون شق قضیه رو هم ببینیم. اگر گفتیم که شهروند اطلاع نداشته تا الان، شهروند خبر نداشت، از حقوق خودش با خبر نبوده، حالا فرمودید با این مانور رسانه‌ای می‌تونیم بیشتر با خبر کنیم، یعنی با حقوق خودش آشناش کنیم. این نکته دیگه هم در نظر بگیریم. و اون نکته این هستش به هر حال آموزشگاه‌های رانندگی هم یک بنگاهی حساب می‌آیند که دارن فعالیت اقتصادی می‌کنن. از این طریق دارن ارتزاق می‌کنن. حقوق میدن، مالیات میدن، دارن بیمه تامین اجتماعی میدن و این رو هم می‌دونیم که باز دچار مشکل هستن. اعداد ارقامی که براشون تعیین شده اعداد ارقام کافی نیستش. میگن ساعتی انقدر، این ساعتی انقدر، اگه بره تو فلان تاکسی اینترنتی کار کنه بهتر در میاره اون شخص، یا داستان‌هایی از این قبیل. میخوام اینو با شما در میون بگذاریم که حالا همین رو هم که بگیم حالا ته مانور رسانه‌ای انجام دادیم و خیلی از دوستان، شهروندان، هموطنان دیگه نخوان این کار رو انجام بدن، این منبع درآمد رو هم ازشون گرفتیم. این شق قضیه رو چطور باید نگاه کرد؟ اعلام میکنن که خیلی وقت هست اعداد ارقامشون به روز نشده، درآمدهاشون به روز نشده، همه اینها رو چطور باید کنار هم گذاشت جناب سرهنگ؟
جناب شمی عزیز خدمت عرض کنم و جهت استفاده هموطن عزیزمون که حتما اطلاع داشته باشید، ما تعیین هزینه های آموزش هر ساله بر اساس آیین‌نامه اجرای آموزش که رانندگی توسط صنعت مردان هر شهرستان تعیین میشه، یعنی شاید در یک استان که بیش از 10 شهرستان داشته 10 نرخ متفاوت برای آموزش پیش بینی شده، چون به فراخور اون جغرافیایی که آموزشگاه حضور داره صنعت مدن اون شهرستان نسبت به پیش بینی هزینه آموزش اقدام میکنه. اینم بحث هزینه آموزش هم کاری که توسط خود صنف اتحادیه آموزشگاه رانندگی پیشنهاد داده میشه به صنعت مدن شهرستان و انجام میشه.
یعنی اصلا هیچ ارتباطی با پلیس راهور نداره.
به هیچ وجه، اصلا بحث هزینه آموزش هست مرتبط با پلیس نیست، ولی در کنار این بخش عظیمی از بحث تحلیلی که ما از در واقع هزینه‌ای که در شهرستان مختلف پیش بینی شده برای بحث آموزش داریم اینه که عمده هزینه های آموزش مترتب با بحث آموزش های عملی است جناب هاشمی تا آموزش های نظری مون. آموزش های نظری حداقل هزینه رو در پی داره، ولی عمده در واقع هزینه مرتبط با آموزش های عملیه که در اختیار آموزشگاه قرار میگیره.
و نکته آخری که میخوایم با شما در میون بگذاریم بحث فرهنگ سازی هست. پلیس راهور پیشرو و به هر حال دارای سابقه روشن و قابل قبول در عرصه فرهنگ سازی هست. نمونهش بحث کمربند بود که همه جا الگو قرار گرفت. الان اگر این اتفاق بیفته و اگر بنا باشه که حالا این اتفاق بیفته رو کارش نداره، الان نکته اینجاست که ما خیلی از مسائلی که میخوایم پلیس راهور با بدنه اجتماع در ارتباط باشه از همین پایگاه های، یعنی به معنی پایگاه در نظر بگیریم آموزشگاه های رانندگی رو بله. که زیر نظر شما دارن فعالیت میکنن به لحاظ اجرایی لااقل، اینها میتونن به عنوان یک پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی و به روز آمدی فرهنگ رانندگی باشن. چقدر از این موضوع دارین استفاده میکنین و آیا اون اجباری نبودن میتونه لطمه ای بزنه به این موضوع فرهنگ سازی یا خیر؟
خدمت از اطلاعات ما در کشور بالغ بر 2200 آموزشگاه در گستره کشور داریم که این به قول حضرت علی که ظرفیت بسیار خوبی برای پلیسی که میتونه استفاده کنه در بحث فرهنگ سازی. و اول عرضم عرض کردم که برای ورود به فرآیند دریافت گواهینامه متقاضی از یک مرکزی یک مجموعه به اسم آموزشگاه شروع می‌کنه. پس آموزشگاه یعنی فرهنگ اولیه رانندگی رو از همونجا شروع می‌کنه. همکاری که به عنوان مدرس در آموزشگاه فعالیت می‌کنه، عزیزی که به عنوان مربی داره اونجا در واقع فعالیت می‌کنه، این دوستان قبلش آموزش‌های تخصصی رو پلیس گرفتن، یک کارتی گرفتن، یک مجوزی گرفتن که بتونن اونجا فعالیت کنن. یعنی برای اینکه کسی که در این جایگاه قرار بگیره به عنوان مدرس یا مربی حتما شرایط خاصی رو داره که بتواند اون فرهنگ سازی که مد نظر پلیس اعمال کنه. ما بر اساس همون آیین‌نامه سرفصل‌های آموزشی که باید به متقاضیان ارائه بشه، چه در بحث آموزش‌های نظری چه در بحث آموزش عملی، حتما توسط پلیس پیش بینی شده. یعنی ما اون چیزی که مد نظر جناب عالی هست و خودمون باید روش تاکید کنیم راجع به فرهنگ سازی در اون سرفصل‌ها گنجونیم. بخش عظیمی از اون اطلاعات که در واقع به متقاضیان ارائه میشه بحث فرهنگ سازی است. حتما استفاده دارید که اگه ما بخوایم یک شرایطی تو کشور ایجاد کنیم که اون انضباط ترافیکی باشه، اون کاهش حوادث پیش بیاد، شروعش از همون آموزشگاه رانندگی. آموزشگاه رانندگی یکی از در واقع واحدهای صنفی ما حساب میکنیم که همکار صمیمی ماست و بخش عظیم از ماموریت ما از طریق همین آموزشگاه باید به سرانجام برسه ان شاء الله.
و اینکه حالا به هر حال تغییر شکل رفتاری فرهنگی رانندگان باید از این طریق انجام بشه رو هم چقدر جدی میگیرید؟
از ما با توجه تعامل خوبی که با مدیران و مؤسسین آموزشگاه رانندگی داریم، برگزاری جلسات ماهیانه که در استانها برگزار میشه، این ارتباط تنگاتنگ میتونه کمک کنه به بحث اینکه اولا در حوزه فرهنگ سازی، در حوزه افزایش دانش دوستانی که به عنوان متقاضی در آموزشگاه حضور پیدا میکنن خیلی بیشتر بشه.
و آیا رصد و پایش هم انجام شده که این جلسات منجر به چه نتایجی شده؟ توی حوزه حالا میگم نمونه خیلی روشنش برای بخش سابقه که شنوندگان دارن، بحث همون کمربند ایمنی، ما روز به روز میدیدیم که چه درصد و چه اقبالی داره رو میاره به سمت بستن کمربند. توی این حوزه چطور؟ الان ما یه سری رفتارهای ناپسند ترافیکی داریم، یک سری ایرادات داریم، خیلی ایرادات بارزی هست که شاید حتی بشه ازش به عنوان مقدمه وقوع جرم هم یاد کرد توی حقوق، ولی داره اتفاق میفته و هیچ تلاشی هم برای بهبودش نشده یا لااقل هیچ حرکتی نشده به چشم میاد.
جواب شرکت یه کار خوبی که الان با حضور سردار هادیانفر در مجموع پلیس راهور انجام شد، بس مسئول سازی آموزشگاه رانندگی. یعنی همون که ابتدای فرمایش از اطلاعی فرمود که اینا به عنوان یک بنگاه اقتصادی به کارشون نگاه میکنن، ما از دیدگاه خودم به عنوان یک پلیس که در حوزه فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی به این مقوله نگاه میکنیم، تفاوت نگاه ما دو نفر تو این حوزه است. یعنی اون درست عزیزی که به عنوان آموزشگاه دارد شاید بیشتر بحث اقتصادی مد نظرش باشه، ولی من پلیس از ظرفیت آموزش در حوزه فرهنگ سازی و افزایش کیفیت رانندگی بهش نگاه میکنم. یک موضوع است که بحث مسئول سازی آموزشگاه رانندگی که داریم انجام میدیم. ما رتبه بندی آموزشگاه رانندگی رو انجام میدیم بر اساس کیفیت آموزش که داره میدن. رتبه بندی مربی آموزشگاه رانندگی داریم انجام میدیم که وقتی که یک متقاضی از وارده که آموزشگاه میشه متوجه این قضیه هست که اولا این آموزشگاه در حوزه این استان یا شهرستان رتبه چندم رو دارد از نظر کیفیت، این مربی که انتخاب کرده برای آموزش رتبه چندم در بین مربیان دارد. پس این در واقع رتبه بندی کمک میکنه به افزایش کیفیت و رقابت صحیح بین مربیانی که اونجا حضور دارن. این مسئول سازی کمک میکنه به من پلیس و اون دوست عزیزم به عنوان آموزشگاه دار که در حوزه صحیح راندن در حوزه توسعه رفتارهای صحیح رانندگی بتونیم به همدیگه کمک کنیم.
ان شاء الله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از همراهیتون. امیدوارم که حالا به هر حال آنچه که به عنوان منویات فرهنگی هست، آنچه که به عنوان غایت ایدئال فرهنگی ما هست، بتونیم با طریق همین آموزشگاه‌ها برای اصلاح رفتار ترافیکی مردم استفاده کنیم. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. جوابش بعد یه موضوع من خدمت دوستان عرض کنم. یه خبر خوب که حتما دوستان در فرآیند آزمون‌های گواهینامه شرکت کردن، اون کتابچه آموزشی که دیدن کتابچه قطور حجیم و فوق‌العاده فنی بود. اگه دیده باشد دوستان، حتی من الان بخوام که از طریق فضای مجازی دانلود کنم، مترجممون هستم. ما هست به دستور این کتاب رو سبک‌سازی کردیم، بسیار مختصر و عمدتا نکات کلیدی رو براش پیش‌بینی کردیم که کمک کنه به متقاضی که در بحث آموزشش نکات کلیدی که بسیار حائز اهمیت تو بحث رانندگی بیشتر یاد بگیره روش تاکید کنه و تو بحث آزمونش هم بشه انشالله بهشون کمک کرد و از این کتابچه بهتر و درست‌تر استفاده کنه که انشالله موفقیت چون تو آزمون‌ها بیشتر بشه.
انشالله. سپاسگزارم جناب سرهنگ کرمی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، بعد از تاری خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. 7:12 هست. جناب غلامرضا عادل، معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، روی خط ارتباطی ما هستن. جناب عادل سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم. توی خبرها آن چیزی که نقل شده و آن چیزی که بر اساس تقویم ما پیش رو داریم، روز 27 صفر هست که به عنوان روز وقت نامگذاری شده و درباره تغییرش و درباره دلایلش میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. در خدمتیم.
بله، در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که نامگذاری روزها بیشتر به دلیل به هر حال انتقال اون پیامیه که در پس اون فرهنگ یا اون واژه نهفته شده و در تقویم ما مناسبت‌های مختلفی رو داریم که به موضوعات گوناگونی نامگذاری شده و طبیعتاً وقتی به اون تاریخ میرسن مردم ما خاطراتی براشون یادآور میشه، تداعی میشه یا موضوعی براشون بازگو میشه که در حال اون سه جامعه با اون مطلب استمرار پیدا بکنه و تقویت بشه. یکی از این موضوعاتی که در فرهنگ خداپسندانه و مخصوصاً تاریخ ایران زمین وجود داشته برنامه کارهای خیر با عنوان وقف هست. به هر حال وقف یکی از اون واژگانیه که در اسلام جز احکام امضایی حساب میشه، یعنی ما در سایر ادیان الهی هم بحث صدقات و وقف رو داریم. قبل از اسلام هم وقف بوده و اسلام اون رو تایید کرده، امضا کرده، انسجام بهش داده و احکامی رو ما در آیین اسلامی براش داریم و از فطرت انسان ناشی میشه که به هر حال بنی آدم اعضای یک پیکرن، چطور که در آفرینش یک گوهرن، یک گوهرن چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. وقف برای رشد و تعالی جامعه و رفع گرفتاری و موانع جامعه توسط خود مردم هست. 27 صفر که روز وقف قبلا نامگذاری شده بود به دلیل این بود که ما اولین واقف رو در اسلام شخص وجود مکرم نبی گرامی اسلام میدانیم که ایشان اول نفر بودن که در اسلام وقف کردن و به عنوان اولین واقف شب وفات پیغمبر اکرم که 28 صفر وفات پیغمبر هست، روز قبل شب وفاتش به عنوان روز وقف نامگذاری شده بود. طبیعتا ما در سازمان اوقاف که امانتدار موقوفاتی هستیم که توسط واقفین و خیرین وقف شده و لازم هست که این فرهنگ توسعه پیدا بکنه برای نیازهایی که بالاخره امروز در جامعه به اقتضای زمان پیش میاد یا لازم هست که برای رشد جامعه خود مردم و اونهایی که توانشو دارن در آستین همت بالا بزنن، لازمه که به این فرهنگ وقف بپردازیم، ترویج فرهنگ وقف، تقویت فرهنگ وقف، آشنا شدن مردم با فرهنگ وقف و هم این که مردم در واقع اطلاع پیدا کنند و ما اطلاع بدیم به مردم از آنچه که در بستر وقف توسط اونها ایجاد شده بود الان داره چه استفاده هایی میشه. منتها خب ما در روزهای پایان سفر دو سه تا مناسبت مهم داریم که حالا خودش یه روزش رحمت پیامبر اکرم و شهادت امام مصطفی علیه السلام هست و روز پایان سفر هم که اگر ماه سفر 29 روزی بود یا اگر ماه سفر 30 روزی بود، روز پایانیش میشه شهادت امام رضا علیه السلام که در گذشته تعطیل نبود و خب مدتی است، چند سالی است، شاید یکی دو دهه است که با تصویبی که در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت روز شهادت امام رضا علیه السلام تعطیله. قبلا تعطیل نبود، حالا این نامگذاری وقتی انجام شده بود امکان این که به هر حال برنامه‌هایی رو تدارک ببینند، جشنواره‌هایی، همایش‌هایی و برنامه هفته وقف رو بتونه سازمان اوقاف اجرا کنه مشکل زیادی وجود نداشت با توجه به این تعطیلی. و از اون طرف توی این سال‌های اخیر که خب الحمدلله جریان اربعین رونق گرفته و این راهپیمایی عظیمی که به تعبیر روایتی که از امام عسکری علیه السلام داریم، روایت اینه که نشانه شیعه زیارت اربعین هست و همگان واله و شیدا هستن برای سفر به زیارت کربلا و راهپیمایی اربعین، طبیعتاً کاروانهایی که تشریف میبرن نیاز هست که بالاخره به اونها خدمت رسانی بشه و یک بخش از کار خدمت رسانی و مواکب هم به عهده سازمان اوقاف هست، هیئت‌های امنا، خدام امامزادگان و اقشار مختلف که حالا کمک میکنن به این جریان به صورت داوطلبانه درگیر میشن با برنامه های اربعین و خب چند روزم بعد اربعین تا کاروان ها برگردن، موکب ها جمع آوری بشن و برگردن. توی این سال ها مخصوصا فرصتی دیگه برای ما باقی نمیمون که بخوایم برنامه ریزی منسجم و جامعی رو برای اجرای برنامه های هفته وقف داشته باشیم. لذا ما درخواست کردیم از شورای فرهنگ عمومی که در واقع این روز که روز قبل از وفات پیامبر هست منتقل بشه به روز قبل از میلاد پیامبر که اونجا هم فرصت بهتری هست و هم در ایام میلاد امکان برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها، برنامه‌های تجلیل از واقفین و خیرین و کارهایی که باید انجام بشه رو بهتر میشه برنامه‌ریزی کرد و همین که از نظر تداخل برنامه‌ها با دهه آخر سفر و روزهای شهادت امام رضا و امام حسن مشتبه و پیامبر اکرم و برنامه‌های اربعین، خب این تداخل باعث می‌شد که در واقع دستمون خیلی باز نباشه برای انجام برنامه. خوشبختانه در شورای فرهنگ عمومی این تصویب شد، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و هم در واقع مورد تایید و تصویب قرار گرفت و ان شاءالله ما امسال علارغم اینکه البته خب در تقویم ها چون چاپ تقویم ها از سال گذشته انجام شده روز 27 درج شده، ولی با توجه به ابلاغیه که هفته پیش تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما انشالله امسال دیگه هفته وقف رو در ایام ربیع الاول همزمان با میلاد پیغمبر اکرم انشالله برگزار خواهیم کرد.
نکته بعدی که میخوام با شما در میون بگذارید بحث آموزش هستش. ما توی حوزه‌های مختلف، حالا حقوقی، قضایی، فرهنگی، فرهنگ اجتماع، با موضوعی به اسم آموزش روبرو هستیم که از قضا بار عظیمی از فعالیت‌ها رو میتونه به خودش جلب کنه. فرمودید وقت از دیرینه در کشور ما وجود داشته، در ادیان مختلف هم وجود داشته و جز احکام امضایی در شهر مقدس هم هستش. میخوایم با شما درباره این موضوع صحبت بکنیم با توجه به اینکه میدونیم وقت هم یک امر اجتماعی هستش، هم یک امر محکم حقوقی هستش. ما تو قانون مدنیمون مفصل به این موضوع پرداخته شده و براش احکام و قوانین و ماده های مختلفی اختصاص داده شده. این موضوع به خاطر اینکه با اقبال مواجه بشه یا اینکه از اقبال نیفته، به هر حال میدونیم که یک موضوع فرهنگی هست. چه اقداماتی براش انجام شده؟ چطور دارید نگاه میکنید موضوع ترویج وقف رو در کشور؟ آجاقا
خب ما یه دسته اقداماتی رو در این زمینه داریم، اصولا در ساختار سازمان اوقاف امور خیریه که در معاونت فرهنگی تعریف میشه ما یه اداره‌ای داریم تحت عنوان اداره ترویج فرهنگ وقف در این اداره فعالیت‌های مشخصی رو در راستای ترویج فرهنگ وقف انجام میدیم. خب حالا بحث حقوقی و قوانین و اینها که جزء مصوباتیه که در مراکز مختلف قانونی این اتفاقات افتاده و در قوانین ما، چه قوانین مدنی چه قانون تجارت، درج شده و خود قانون تشکیلات سازمان اوقاف تشکیل در روی قانون اختیارات تشکیلات سازمان اوقاف که حالا در طول این 40 سال از انقلاب هم در واقع نقاط عکس زیادی داشته. در یه زمانی سازمان اوقاف با سازمان حج و زیارت یک سازمان بودن تحت در واقع اشراف نخست وزیری، بعد از تغییراتی که در ساختار دولت ایجاد شد دو تا سازمان شدن و در ذیل وزارت ارشاد تعریف میشن. این تغییرات ساختاری داره و اینا همه در قوانین هست. ما تو برنامه هامون هم در واقع در حوزه فضای مجازی سایت هایی رو داریم، پایگاه تلرسانی که در واقع اینا توش درج شده، مقالات توش بارگذاری میشه. هر سال ما جشنواره های مختلفی رو برای جریان پیدا کردن این موضوع در بین نخبگان جامعه در موضوعات مختلف برگزار میکنیم. سال گذشته 7 جشنواره وقف چشمه همیشه جاری در 22 تا محور و در 7 سرفصل که بحث‌های پژوهشی، ادبی، هنری، چندرسانه‌ای، فضای مجازی، تولیدات در واقع عکاسی و فیلم و این چیزا بود که بالای 5000 اثر از جامعه هنری و نخبگان الحمدلله به جشنواره ارسال شد. نشون میده که در بین اهل هنر و اهل ادب و پژوهشگران جای خودش رو باز کرده. با گروه‌های مختلف در واقع همایش‌های علمی رو تعریف می‌کنیم. به عنوان مثال ما الان چون در ایام در واقع محرم و سفر هم هستیم، سال گذشته یک همایش مشترکی رو با دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کردیم تحت عنوان امام حسین علیه السلام و سلامت، که خب عمدتاً پنل وقف و سلامتش با سازمان اوقاف بود که خب یک بخش عظیمی از موقوفات تحت عنوان دارو و درمان و بیمارستان‌ها و درمانگاه موقوفه ایجاد شدن. توی این فضا خود انجمن‌های خیریه، مؤسسات خیریه، گروه‌های خیریه‌ای که تشکیل میشن به صورت موضوعی و موضوعات مختلف کارهای فرهنگی در واقع ترویجی رو انجام میدن. نشست‌های صنفی جزء برنامه‌های در واقع ساری و جاری ماست که با گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی میشه در شهرستان‌های مختلف، گروه‌های مختلف. حوزه اعزام مبلغ ما که در مناسبت‌های مختلف مبلغین بزرگوار اعزام میشن از حوزه علمی قم، یکی از سرفصل‌هایی که تو بحث تولید محتوا و آموزش‌های دوستان هست که اینها بعدن وقتی در بین مردم حضور پیدا میکنن هم بیان احکام وقف داشته باشن، هم بیان برکات وقف داشته باشن، هم به صورت چهره به چهره خیرین رو تشویق کنن به انجام وقف‌های جدید برای نیازهای جدید جامعه. خب یک فعالیت‌های ویژه‌ای رو اونجا داریم از باب تولید محتوا و جلسات آموزشی و توجیه و مهارت افزایی این موضوع برای مبلغین، و خب برنامه‌های مفصلی رو توی این زمینه داریم که حالا ان شاءالله در آستانه هفته وقف اطلاع رسانی جامعه ای رو هم از اینها ان شاءالله خواهیم داشت.
به امید خدا ان شاءالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. اگر حرف ناگفته‌ای هست، اگر موضوعی هست که به عنوان پایان بندی می‌خواید در میون بگذارید، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من هم از جناب عالی و همه همکاران محترم رادیو فرهنگ عرض تشکر دارم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. در ایام سوگواری آل الله هستیم، در آستانه ایام 40 سید شهدا علیه السلام. مواکبی از مجموعه سازمان اوقاف برنامه‌ریزی شده که در خدمت زوار سید شهدا علیه السلام باشن. امیدواریم که این توفیق زیارت خداوند برای همه آرزومندان نصیب بکنه و خدمتگزارانشون هم انشالله آمادن که خدمتگزارانشون انجام بدن.
انشالله. سپاسگزارم. البته ما از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. شما رادیو گفتگو هستید. متشکرم از شما. پاینده باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
حسین از طرف وصله ناجور سلام، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف نور سلام، به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام. به تو دل بسته شدم، به شبای جمعه کربلا بسته شدم، به تو دل بسته شدم، به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم.
صبح شما بخیر، همراه ما باشید با صبح و گفتگو. متشکریم از پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید، متشکریم از تماس‌هایی که می‌گیرید در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه اعلام نظر می‌فرمایید. می‌خوایم بریم سراغ گفتگوی بعدی درباره آسیب‌های اجتماعی طلاق، هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر مهدی متقی‌فر، مدیر محترم کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه جوانان وزارت ورزش، و همینطور جناب آقای سرکار خانم دکتر اعظم نژادی، مدرس و مشاور محترم اجتماعی نهاد رهبری دانشگاه شهید رجایی. خانم دکتر نژادی سلام.
سلام عرض میکنم، صبح اولی بخیر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب متقی‌فر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، به شما و همکاران عزیزتون خدا قوت عرض میکنم، در خدمت شما.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر نژادی با سرکارالی شروع کنیم، موضوع طلاق و بحث آسیب‌های اجتماعی اون. خب طبعا تو همه جوامع راجع به پایان رسیدن یک قرارداد اجتماعی به اسم طلاق، حالا در بعضی جوامع قرارداد اجتماعی هست، در بعضی جوامع به اسم یک نهاد فرهنگی عالی نگاه میشه، مثل جامعه ما. وقتی به پایان میرسه این نهاد، وقتی به پایان میرسه این تشکیلات، طبعا عوارضی براش مترتب هستیم، هم حقوقی هم روانی عاطفی و مسائل مختلفی که میتونه تاثیرگذار باشه بر ادامه حیات حالا یا اون خانواده یا آثاری که به جا گذاشته. یکی از آثار خانواده ایجاد فرزند هست، بر اون فرزندان هم آثار بسیار سویی رو میشه براش تصور کرد. بفرمایید که چطور جامعه ما، نهادهای فرهنگی ما دارن به موضوع طلاق نگاه میکنن برای حالا توابع آسیبیش.
ببین، اول یه ذره مخصوص طلاق رو بگم. تا زمانی که اون افرادی که حالا دارن طلاق میگیرن، تا قبل از اینکه طلاق حادث بشه توی یه بحرانی هستن که خود طلاق رو خیلی لمس نمیکنن، یعنی خود پیش از طلاق و خود طلاق و بعد از طلاق بسیار مراحل متفاوتیه. اینطوری نیستش که آدمی که طلاق میگیره، مثلا خیلی وقتا به دوستان عنوان میکنن که وقتی برای مشاوره میان، میگن که به ما میگن که خب تو که حالا یه دوره ای رو گذروندی دیگه، با این آقا نبودی یا اینکه دورا از ایشون زندگی میکردی، حالا چرا اینقدر ناراحت هستی؟ میخوام عرض بکنم که اون پیش از طلاق به خاطر اینه که توی اون گود هستن و دارن دست و پا میزنن برای اینکه طلاق اتفاق بیفته، متوجه خود آسیب های طلاق نمیشه. یعنی وقتی طلاق حادث میشه و وارد مرحله جدیدی میشن که دیگر کسی کنارشون نیستش و نگاه های دیگر و نگاه های جامعه، نگاه های محل کار، همکارا، همه اینها میتونه برای اون فرد حالا یک اتفاق دیگری رو رقم بزنه. پس فردی که طلاق میگیره خودش دچار یک سری از مسائل و مشکلات میتونه روحی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشه. حالا این آدمی که طلاق میگیره و توی جامعه ما به وجود میادش، این چه انتظاری ازش میره؟ اینکه به سرعت ازدواج بکنه یا اینکه به ایست خودش رو ترمیم بکنه؟ خیلی جالب هستش که وقتی افراد طلاق میگیرن و وارد خانوادهشون میشن، اولین اتفاقی که میفته این هستش که خانواده فکر میکنه این پسر یا دختری که طلاق گرفتن همون پسر و دختری هستش که در خونهشون بودن و حالا دوباره برگشتن و میخوان با مادر و پدر و یا بقیه اعضای خانواده زندگی بکنن. یعنی اون تجربه و یا اون شکستی که خیلی متحمل براشون، نمیدونم، سختی، غم، ناراحتی بودن، اونا در نظر نمیگیرن. درسته احساس میکنن که به هر حال ایشون آرزوهاش رو از دست داده، ولی اینقدر از این فرد مراقبت میکنن که این مراقبت‌های بیش از حد باعث میشه که این فرد احساس سرخوردگی، افسردگی و ناراحتی بکنه. ببینید، اون توجهی که بر خانواده بشه با اینکه اون مراقبت‌های پیش از حد اتفاق بیفته با هم متفاوته. یک زمانی خانواده مراقبت میکنه برای اینکه اون فرد طلاق گرفته از جا بلند بشه، یک زمانی انقدر مراقبت میکنه که اون فرد احساس میکنه که مگر من بچه هستم؟ من به هر حال یک زندگی داشتم و با توجه به یک شرایطی ناچار شدم که طلاق بگیرم. حالا برگشتم و آمدم دوباره بسازم. اولین مسئله ای که اینجا پیش میادش وقتی که این فرد احساس بکنه که توی خانواده بیش از حد بهش داره حالا اون توجه هایی که به مراقبت هایی بیش از اندازه من اسمشو میبرم میشه، تصمیم میگیره که مستقل زندگی بکنه. وقتی که مستقل